ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فدراسیون فوتبال کانادا بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران را لغو کرد. ستاد بحران میگوید عملیات جستجو در برج متروپول تا آخر وقت پنجشنبه پایان می‌یابد. ایران میگوید حادثه صنعتی در پارچین یک کشته بر جای گذاشته. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه از لغو بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. این فدراسیون بدون اشاره به دلیل لغو مسابقه بر ارائه اطلاعات بیشتر در آینده نزدیک تاکید کرده. تیم‌های ایران و کانادا قرار بود پیشاپیش مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر روز 15 خرداد ماه در دیداری تدارکاتی در شهر ونکوور کانادا با یکدیگر رقابت کنند. این در حالی است که شماری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی با راه اندازی کارزاری گسترده خواستار لغو این مسابقات شده بودند. خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین در جمهوری اسلامی عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در این پرونده را متهم کردند. محمد حسین نامی رئیس ستاد مدیریت بحران میگوید عملیات جستجو در برج متروپول آبادان تا آخر وقت امروز پایان می‌یابد. به گفته آقای نامی با توجه به ادامه اینکه دستگاه‌ها و سگ‌های زنده یاب حساسیت نشان نمی‌دهند، احتمال می‌رود شمار حبس شدگان زیر آوار خیلی کم شده باشد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه هر لحظه امکان ریزش ساختمان وجود دارد گفت تمامی خانه‌ها تا شعاع 150 متر بیمه شدند. این در حالی است که خانواده محبوس شدگان در این برج خواستار ادامه عملیات جستجو هستند. تا کنون 19 نفر در این حادثه در مرکز شهر آبادان جان خود را از دست دادند. به گفته فرماندار آبادان 37 تن نیز در این حادثه مصدوم و مجروح شدند. با گذشته بیش از 3 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه شرق اوکراین، عرصه نبردهای سنگین است و در جنوب تلاش‌های روسیه برای تجزیه بخش‌های بیشتری از اوکراین شدت یافته. همزمان برخی صداهای با نفوذ در غرب از حکومت اوکراین خواستند برای متوقف کردن این جنگ خونبار مطالبات روسیه را بپذیرد. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد هدف کیف بیرون راندن نیروهای روس از تمامی مناطق اشغال شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، افزایش اقدامات روسیه برای اشغال و الحاق جنوب اوکراین و توقف مذاکرات صلح بین مسکو و کیف، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله سردبیری از اوکراین خواست برای مصالحه با روسیه آماده شود و هنری کیسینجر وزیر پیشین امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس به اوکراین توصیه کرد برای دستیابی به صلح با روسیه اشغال بخش از خاک خود را بپذیرد. در واکنش ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد آدم‌هایی که در مناطق اشغال شده گرفتار شدند بالاترین ارزش را دارند و نمی‌توانند موضوع معامله با روسیه شوند. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی گفت
щоб не робила російська держава, знаходиться хтось.
هر کاری روسیه می‌کند کسی پیدا می‌شود که می‌گوید بیایید منافع روسیه را در نظر بگیریم. به رغم هزاران موشکی که به اوکراین پرتاب شده، ده ها هزار کشته، بوچا، ماریوپول و شهرهای ویران شده و اردوگاه‌های تصفیه که در آنجا نیروهای روس در مقیاس انبوه می‌کشند و شکنجه و تحقیر و تجاوز می‌کنند. علاقمندان به بحث‌های ژئوپلیتیک که به اوکراین توصیه می‌کنند بخشی از خاک خود را به روسیه تسلیم کند، نمی‌خواهند به سرنوشت میلیون‌ها نفر توجه کنند. آنها می‌خواهند میلیون‌ها ساکن قلمرو اشغالی را با توهم صلح معاوضه کنند.
مقامات اوکراینی وضعیت ارتش در شرق اوکراین را بسیار سخت توصیف می‌کنند. نیروهای روس تقریبا تمام استان لوهانسک را تحت کنترل خود درآوردند و برای تکمیل اشغال این استان و تصرف بخش‌های بیشتری از استان‌های دنیتسک و زاپوریژیا تلاش می‌کنند. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت شمار نیروهای روس در دنباس 7 برابر نیروهای اوکراینی است. دومای روسیه چهارشنبه محدودیت سنی شهروندان روس برای پیوستن به نیروهای مسلح را لغو کرد. در حالی که روسیه میگوید در مقطع کنونی عملیات نظامی خود باید به مرزهای استانهای دونیتسک و لوهانسک برسد، رهبران جاده طالبان مدعی شدند امنیت آنها بدون تصرف استانهای خارکیف، زاپوریژیا و خرسون امکان پذیر نیست. چهارشنبه ولادیمیر پوتین دستور داد ارائه تابعیت روسیه به سکنان استانهای زاپوریژیا و خرسون تسریع شود. مسکو پیشتر منکر طرح اشغال اوکراین بود، اما اخیراً مقامات روس علناً گفتند از شرق و جنوب اوکراین عقب نشینی نمی کنند و مقامات محلی که کرملین منصوب کرده می گویند این مناطق باید به سرعت به خاک روسیه ملحق شود. الکساندر مارتینینک، تحلیلگر سیاسی، می گوید توقف درگیری ها به معنای صلح نیست.
در این مقطع پایان جنگ برای اوکراین به معنای پذیرش اشغال بخش‌های بیشتری از این کشور و انصراف از احیای تمامیت ارضی‌اش است. درست است که ادامه جنگ باعث ویرانی شهرها و روستاهای بیشتر، زوال اقتصاد، افزایش کشته شدگان در میان نظامیان و غیر نظامیان می شود. اما توافق صلحی شبیه توافق مینسک، یعنی جنگ بی‌پایان، هرچه قلمرو اشغال شده طولانی تر در دست روسیه بماند، اقدامات نیروهای روس از تحکیم تأسیسات دفاعی برای مقابله با ضد حمله ارتش اوکراین گرفته تا فشار بر ساکنان اوکراینی این مناطق بیشتر خواهد شد. توافق مینسک که 8 سال پیش به درگیری ها پایان داده بود، صرفاً به روسیه فرصت داد تدارکات جنگ تمام عیار را بچیند. اکنون نیز توقف درگیری ها به روسیه فرصت خواهد داد حضور خود در مناطق اشغالی را تحکیم کند و برای تصرف بخش های بیشتر آماده شود، چرا که تحت تأثیر پروپاگاندای کرملین اکثر جامعه روسیه چیزی کمتر از نابودی کل اوکراین را نمیپذیرند. در این شرایط صلح میسر نیست، حتی آتش بس پایدار نیز غیر ممکن است. توقف درگیری ها صرفا می تواند فرصت تجدید نفس را فراهم کند.
مقامات اوکراینی تاکید میکنند پیش شرط از سرگیری مذاکره با روسیه، عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی است که پیش از آغاز تهاجم نظامی در 24 فوریه وجود داشت. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت مسکو از کیف انتظار دارد نسبت به موقعیت خود واقع‌بین باشد و مطالبات روسیه را بپذیرد. مطابق تازه‌ترین نظرسنجی، بیش از 90% شهروندان اوکراین روسیه را دشمن می‌دانند و بیش از نیمی از آنها مخالف هر گونه مصالحه هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از وقوع یک سانحه در یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه پارچین در جنوب شرق تهران در عصر روز چهارشنبه 4 خرداد خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در این واحد وزارت دفاع مهندس احسان قدبیگی، جوان متخصص عراقی، جان خود را از دست داده و یکی از همکاران او نیز زخمی شده. منطقه پارچین یکی از مراکز اصلی مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران است. بیشتر نیز رخدادهای مشابه در آنجا گزارش شده که مقام‌های جمهوری اسلامی هیچگاه درباره ابعاد آن گزارش شفافی منتشر نکردند. در همین زمینه حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی، با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
خبر کشته شدن مهندس احسان قدبیگی، جزء واحد تحقیقاتی وزارت دفاع در پارچین که جمهوری اسلامی میگوید که ما علت این رو میدونیم که علت این چه بوده و این رو حادثه نامیده، ولی اخبار دیگری در این مورد و به طور واضح نگفته که واقعا چه شده. ولی با توجه به سوابقی که ما داریم، اتفاقاتی رو که در مراکز تحقیقاتی در نطنز و به طور کلی اون چرا که در چارچوب خرابکاری و ترور اتفاق افتاده در گذشته که همه اینها منتسب به اسرائیل هست، بنابراین بایستی به این به حساب کشته شدن این مهندس ایرانی هم به دیده شک و تردید نگاه کرد و امکانش هست، تأکید میکنم امکانش هست که از طرف اسرائیل و یا مأمورانش در ایران صورت گرفته باشه، برای اینکه اسرائیل نفوذ فوق‌العاده‌ای در سازمان‌های اطلاعاتی ایران داره.
نیویورک تایمز از کشته شدن صیاد خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران به دست اسرائیلی‌ها نوشته. با وجود نهادهای اطلاعاتی در جمهوری اسلامی، چطور موساد تونسته تا این حد در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران رسوخ کنه؟
در ارتباط با سرهنگ دوم حسن صیاد خدایی که گفته می شود جز یکان 840 نیروی قدس بوده که عملیات برون مرزی و به طور کلی عملیات کلیدی قدس را انجام می دند، در ابتدا باز هم جمهوری اسلامی اونطور که باید شاید چیزی نگفته، ولی به هر حال با توجه به اطلاعاتی رو که رسانه های اسرائیلی دادن و بعد خود اسرائیلی ها تأکید کردن به رسانه های آمریکایی، کار اسرائیل بوده. اسرائیل در این راستا انواع اقسام خرابکاری ها و ترورها رو در ایران انجام داده و حالا که موضوع برجام و احیای برجام بسیار ضعیف شده با توجه به مسائلی که در خود آمریکا هست از نظر داخلی و فشارهایی که از طرف اسرائیل به واشنگتن اومده، اسرائیل با این کارها در واقع یک جنگ روانی و یک جنگ تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی داره ادامه میده. این جنگ سالهاست که شروع شده و با انواع و اقسام پادآگاهی ها و کجاگاهی ها، همون میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، کارهایی رو که میخواد انجام بده در ابتدا یک راه رو برای خودش ساده میکنه، توجیه پذیری عملیاتی رو که میخواد بعدن انجام بده این راه رو، اینها رو تسهیل میکنه برای خودش. در ابتدا میدونیم که در مورد منصور رسولی و اون کلیپی رو که آشکار کرده بودن که این آقا هم جز سپاه قدس هست، نیروی قدس هست و میخواسته یک اسرائیلی رو در استانبول از بین ببره و یا اینکه یک جنرال آمریکایی رو در آلمان ترور بکنه، واقعا با توجه به اون چرا که منصور رسولی گفت که بعدن گفته شد که واقعا کشاورز نبوده و در کار قاچاق به حساب دست داره، خیلی بعیده. ولی چجوری اسرائیل این کلیپ رو حالا به چه صورت به دست آورده بحث دیگری است، ولی همه اینها مقدمه چینی است. یعنی شما در ابتدای کار یک روش نخنما شده است که اسرائیل و دیگر کشورام انجام میدن. در ابتدای کار یه اخباری رو درز میدن از طرف مقامایی که نخواستن نامشون فاش بشه، میدن به رسانه های اسرائیلی یا رسانه های خارجی و بعد این کار همینطوری ادامه پیدا میکنه و پشت سر این اون وقت اسرائیل وارد میدان میشه، یه کار رو انجام میده، مثل مثلا کشتن همین سرهنگ دوم حسن صیاد خدایی. این جامعه جهانی رو متقاعد میکنه، توجیه پذیر میکنه. یک نمونه ایست که خیلی نخنما شده است، همین کار رو مسکو کرد قبل از حمله به اوکراین. بارها و بارها انواع و اقسام خبرها و به طور کلی مسائل رو آشکار کرد که در اوکراین داره چی میگذره، اینا نازی ها سر کار اومدن، داره بمب هسته‌ای درست میکنه، میخواد از سلاح‌های شیمیایی درست بکنه و خبرهای دیگه، که این رو توجیه پذیر بکنه برای جامعه خودش. اسرائیل هم داره این کار رو انجام میده.
گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه درباره مذاکرات احیای برجام گفت درباره تضمین‌های اقتصادی به نقطه اطمینان نرسیدیم. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در اجلاس اقتصادی داووس به سوئیس رفته است، مدعی شد که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تنها مانع مذاکرات نیست. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 0420212123.